بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که بعد از آنی که ما اون پنجره رو میتونید باز بکنید را ببخش، ما از شما سرما نمیخورید را حالا باز بدتر نشیدیم. در بیع بعض من الکل و یا بیع سائن من السبره گفتیم سه وجه متصبره که یک وجه از این سه وجه باطله و اون این که به صورت فرد مردد و فرد منتشر باشه، اما دو وجه دیگر یعنی بیع به صورت کسر مشاع و بیع کلی فی المعین قابل تصویره. خب سخن در این است که اگر کسی باع سائن من صبرتن، مثلا یک من از یک خروار گندم را بفروشد و قرینه ای هم بر تعیین مرادش اقامه نکنه که آیا این به صورت کسر مشاع یا کلی فل معین، چون فرد مردد که باطله و ما از باب اینکه فعل مسلم را باید حمله بر صحت کرد اصلا اون احتمال رو کنار میگذاریم. حالا اگر قرینه‌ای بر تعیین مرادش اقامه نکرد که آیا این بی به صورت کسر مشاع یا کلی فعل معین بر کدام باید حمل بشه و تنزیل بشه، مرحوم صاحب جامع المقاصد فرمودن این حمله بر کلی فعل معین میشه. دو دلیل هم اقامه کرده بودن، یکی تبادر و دیگری روایت برید، که ما این دو دلیل رو دیروز عرض کردیم. بعضی ها جواب داده اند یا یمکن در جواب از این دو دلیل، اما از دلیل اول مسئله تبادر مرحوم محقق کرکی فرمودن متبادر به ذهن از سا من الصبره کلی فی المعین، این به ذهن انسان میرسه، یعنی یک سا از مجموعه این گندم، اونم به صورت کلی در این جمله و در این کل. من این در جواب از این دلیل ممکن که اتفاقا اگر ما به سراغ وضع لغوی بریم و معنای لغت رو بررسی بکنیم، وضع لغوی فرد منتشره، سائن من صبرتن به قرینه دو امر دلالت بر فرد منتشر میکنه. منظور از وضع لغوی نه یعنی خود کلمه سا و کلمه صبر، اینها که وضع خاصی نداره، منظور اون چیزهایی است که به استناد اونها ما میتوانیم بگیم اینجا از نظر لغت و وضع چنین معنایی داره. یکی تنوینی که در سائن وجود دارد، سائن من صبرته. خب تنوین دلالت می کند بر یک فرد، سائن مثل رجلن دلالت بر فرد می کند. بعد من تبعیضیه که آورده این در حقیقت دلالت می کند که این فرد یک فرد غیر معین و نکره است از این کل. پس به قرینه این دو امر ما ازش میفهمیم که این دلالت بر فرد منتشر میکنه. البته شهرت و اجماع درسته، حالا گفتن میگن باطله، اما ما بحث در مسئله تبادلی است که مرحوم محقق کرکی ادعا کردن. میخوام ببینیم این تبادل درسته یا نه. از نظر وضع لغوی مسئله این چنین، پس ظهور در یعنی متبادر به ذهن، بعضیا این چنین گفتن که کلیه در معین نیست. سراغ معنای عرفی هم که میریم، منظور از به اصطلاح ساون یا ساون من صبره، منظور این است که یعنی یه مقدار از این کل که حالا معنون به عنوان سا شده، ساون من صبره یعنی یه مقدار از این خروار گندم که این ظهور در اشاعه داره، چون این مقدار یعنی مقدار سا از مجموع این ازش انسان میفهمد که به صورت مشاع اراده شد. پس به هر حال کلیه در معین اراده نشد. حالا مرحوم شیخ هم پاچون میگن که میگن حداقل عرف کلی میفهمه، ساعن من صبره اتفاقا مشاع نمیفهمه، یه مقدار از این میفهمه، یعنی همون کلی فلمعین. حالا این گفته شده. در مورد روایت هم گفتن که روایت هم ظهور در فرد منتشر داره. چرا؟ چون در روایت داره اشرف آلا تن، یعنی 10,000 بسته از 30,000 بسته، که وقتی که انسان نگاه میکنه یعنی گویا 3 تا بسته 10,000 تایی، یعنی گویا این 3 فرد داره که یه فردش از بین رفته. 30,000 تا رو تقسیم کرده به 3 تا 10,000 تا، این رو که آدم میبیند ازش برداشت میکند که پس این مراد 3 فرد از این مجموعه است، یعنی همون فرد منتشر احد ما. پس تبادری که جامع المقاصد ادعا کرده مخدوش، روایت هم ظهور در کلیه در معین نداره. این جوابی است که یمکن در مقابل محقق کرکی. اما مرحوم شیخ می‌فرماد لکن الانصاف این است که واقعش آدم از این بعت و ساعن من صبرتن فرد منتشر یا اشاعه نمی‌فهمه. اونی که از این جمله فهمیده میشه کلیست، کلی در معین. میگه سا من صبره، یه من از این خروار گندم. خب این یه من یعنی یک من جدا شده از این، نه اینکه من به اندازه نسبت یک من به خروار در کل این با تو سهیم باشم. لذا ایشون میفرماید که وقتی کسی میگه بعت و سا من صبرتن، اختیار تعیین سا به عهده بایعه، بایع میاد تعیین میکنه، به عهده مشتری نیست. خود این از احکام بیع کلیه در معینه. حالا میرسیم الان که یکی از احکام خاص بیع کلیه در معین این است که اختیار تعیین فرد به عهده فروشنده است. وقتی کسی میره میگه مثلا 1 کیلو از این 1,000 کیلو، این که کدام 1 کیلو رو به او بدهد، این اختیارش به عهده خود بایع و فروشنده است. پس مسئله فهم عرف را اگر نگاه کنیم، عرف هم کلیه در معین میفهمه، اما مسئله لغت به حاله که دیگه ایشون نگفتن، فقط همین که عرف یا عاملون فی البیع المذکور معاملت الکلی، حالا ممکنه در لغت حق با اونها باشه، اما مسئله عرف اینه. اما در مورد روایت که شما ادعا کردید این ظهور در فرد منتشر داره، اولا ما خیلی نمیپذیریم که این مرادش فرد منتشر باشه. برفرضم که ظهور در فرد منتشر داشته باشه، ما قرینه خارجی داریم که ناچاریم به واسطه اون قرینه خارجی روایت رو حمل کنیم بر کلیه در معین. درست خود این دلیل ممکنه توش قرینه ای نباشه، خود روایت قرینه ای نیست توش بر حمل روایت بر کلیه در معین، اما به قرینه اجماع و شهرت ما این روایت رو حمل میکنیم بر کلیه در معین. و معیدش و دلیلش هم این است که ما میگیم حمل بر اشاعه نمیشه، اون حکمیست که امام در روایت کردن که اون چه که در عرض حضور شما انبار باقی میمانه مال کیه؟ مال مشتریست. این نشون میده این حمله بر اشاعه نمیشه، چون اگر حمله بر اشاعه میشد، اگر به صورت کسر مشاع بود، معنا نداشت امام بگه این 10,000 بسته نی باقی مانده توی انبار مال مشتری، میگه خب هر مقدار سوخته به همون نسبت هم از بایه هم از مشتری بره. این نشون میده حمله بر اشاعه هم نمیشه. لذا در جایی که گفته شود بعت ساعا من صبرتن و قرینه‌ای بر تعیین مراد اقامه نشه، حمله بر کلیه در معین میشه. ببینید و یمکن دفع الاول، دلیل اول جامع المقاصد که تبادره، به ان مقتضى الوضع فی قوله ساعا من صبرتن، مقتضای وضع یعنی منظور از نظر وضع لغوی، مقتضاش هو الفرد المنتشر، مقتضاش فرد منتشره، یعنی نه کلیه در معین نه اشاره، فرد مردد یعنی عهده ما علی سبیل البدلیه، یعنی اینکه یکی مثلا از این بسته ها یا یک کیلو از این، یک فرد یک کیلویی از مثلا تعداد یک کیلوهایی که در این گندم هست. گفتم به دو قرینه که عمدتاً از همین ساعن تنوین ساعنه و منی که بعدش ذکر شده، که الذی قد عرفت سابقا ان المشهور بل الاجماع الا بطلانه، که اینو گفتن باشه. اصلا حالا شاید علت این که در مورد وضع لغوی هم چیزی نگفتن از حضور شما. حالا و مقتضى المعنى العرفی، اما از نظر معنای عرفی هو المقدار المقدر بسائن، وقتی که میگه سا من الصبره یعنی یه مقدار، مقداری از این چیز که عنوان سا دارد مقدر به این مقدار است، یه مقدار از این چیزی که دست توه، از این گندم تو مال من، و ظاهر او این اذن الاشاعه، ظاهرش خب طبق این فرض اشاعه میشه دیگه، وقتی به اصطلاح مقدار مقدر به سا منظور باشه، لان المقدار المذکور من مجموع الصبره مشاع فی، چون این مقدار از مجموع صبره یعنی سا از مجموع صبره مشاع فی، این درش اشاعه. و اما روایه فهیه ایدن ظاهرتن فی الفرد المنتشر، روایتن ظهور در فرد منتشر داره، که معترف به هر ریاض. چرا روایت ظهور در فرد منتشر داره؟ از کدن چون میگه 10,000 بسته که گویا این رو یک فرد حساب کرده و در مقابل 30,000 تا رو گویا مثلا به عنوان 3 تا فرد 10,000 تایی به حساب آورده. اما لکن الانصاف ان الارض يعاملون في البيع ما في البيع المذكور معامله الكليه فيجعلون الخيار في التعيين الى البايع. عرف در این بیع معامله کلی میکنن. یعنی چه معامله کلی میکنن؟ یعنی این نحو بیع به نحو کلی در معین کلی ازش میفهمن، کلی در معین میفهمن. لذاست که یجعلون الخيار في التعيين الى البايع، اختیار در تعیین فرد. چون این گفته مثلا 1 ساعت صبره، اما این 1 ساعت رو کی باید تعیین کنه؟ از این قسمت، از اون قسمت، از کدام؟ این به عهده بایه. خود این نشان میدهد که پس این مورد مورد بیع کلیه در معینه. و هاذهی امارت و فهمهم الکلی، این اماره فهم عرف است کلی را. یعنی اینها از این سا من از صبره کلی در معین میفهمند. و اما روایه فلو فرزنا ظهورها فی الفرد المنتشر، اگر ما فرض بکنیم ظهورش را در فرد منتشر بپذیریم، یعنی اولا اصلا خیلی معلوم نیست ظهور در فرد منتشر داشته باشه، بر فرضم بپذیریم، فلا بعث به حمله ها، حمل روایت علل کلیه، ما روایت رو حمله بر کلی بکنیم. اونجا خب چجوری؟ همینجوری که نمیشه حمله بر کلی کرد. چرا حمله بر کلی میکنیم؟ چون نه، عرض به حضور شما، میشه بر فرد مردد حمل کرد نه بر اشاره. چرا بر فرد مردد نمیشه حمل کرد؟ چون قرینه خارجی داریم که اجماع بر بطلان. چرا بر اشاعه نمیشه حمل کرد؟ چون زیلش حکم کرده امام بعد از سوختن این نیها اون چه که باقی مونده ماله مشتری. لعجل القرینه الخارجیه، این برای نفی فرد مردده. اینا ها فرمودی؟ چرا حمله بر کلی میکنیم بر اون دوتا حمله میکنیم؟ میگه حمله بر فرد مردد نمیتونیم بکنیم چون قرینه خارجی داریم و اون مسئله اجماع بر بطلان به این وجهه. دوم، چرا بر اشاعه حمله میکنیم؟ و تدل على عدم الاشاعه من حیث الحکم به بقاء المقدار المبیع و کونه مالا للمشتری. علت این که ما میگیم حمله بر اشاعه نمیکنیم، ها، حمله بر عدم اشاعه میکنیم، از این جهت است که حکم به بقاء مقدار مبیع میکنیم. عرض به حضور شما، یعنی اینکه امام حکم کردن به بقاء مقدار مبیع و اینکه او به عنوان، عرض به حضور شما، مال برای مشتری باقی میمونه. خلاصه گفتن اونجا که باقی مونده مال مشتری، این نشون میده به صورت اشاعه نیست و الا باید به نسبت تقسیم میشد. فالقول الثانی لا یخلو من قبتن، بل لم نظر به من جزم بالعبل و این حکاه و فلعیدا قولن. قول دوم یعنی چی؟ یعنی حمله بر کلیه در معین دیگه. چون دو قول گفتن صفحه قبل اول مسئله، گفتن دو قوله، یه قول این است که حمله بر کلیه معین میشه، یه قول این است که حمله بر کسر مشاع میشه. و اینجا میفرماید قول ثانی یعنی کلیه در معین خالی از قوت نیست، بلکه اصلا میگه من کسی را که قاطع به نظر اول باشه. یعنی چی نظر اول؟ یعنی این که بگوید ما سا من از صبره را حمله بر کسر مشاع میکنیم. کسی رو من به این عنوان که معتقد باشه و جزم پیدا کرده باشه ندیدم و پیدا نکردم. البته اگرچه در ایزا به عنوان یک قول مرحوم صاحب ایزا ذکر کرده. خب پس نتیجه این شد به این نحو که کسی بگوید بعت و ساعا من صبرتن، این حمله بر کلیه در معین میشه. سا ثم انه يتفرع على المختار. مختار یعنی چی؟ یعنی حمل سا من الصبره على الكليه في المعين. اینجا ما سا من الصبره را حمل بر کلیه معین بکنیم، يتفرع من كون المبيع كليا امورون، از این که مبیع امر کلی باشه اموری برش متفرع میشه. احدها اما اولیش. ببینید اینجا چند تا حکم از احکام مختص به بیع کلی در معین رو بیان میکنن. یکی از اینها همینیست که الان اشاره کردیم که ما وقتی چیزی را به عنوان کلیه در معین می‌خریم، یعنی کسی یک کلیه در معین را می‌فروشد، خب اینجا فرض ما این بود که کلیه در معین یعنی یک کلی که قابلیت این رو دارد که بر هر یکی از مصادیق اون کل و اون جمله انطباق پیدا بکنه. وقتی میگیم مثلا 10 کیلو از این 1 تن، ها این قابلیت داره که 100 فرد 10 کیلویی از تو این در بیاد. کدام یکی از این 10 کیلویی ها این معین نیست؟ و گفتیم فرقش با فرد منتشر اینه که اون جزئی حقیقیه، اما این کلی، یعنی هنوز تشخص و تعین در خارج پیدا نکرد. پس باید معین بشه. بالاخره این آقای بایه باید یه چیزی رو تحویل مشتری بده دیگه. وقتی میخواد تحویل بده باید تعیینش بکنه. حالا این اختیار تعیین مبیع به عهده چیه؟ مشتری به اختیار خودش میتونه بره این 10 کیلو رو تعیین بکنه، یا بایه میفرماد اختیارش به دست بایه. حالا چرا؟ چرا اختیار به دست بایه؟ میگن برای این که ما بیان ببینیم در بیع کلیه در معین چه چیزی معامله شده و نقل و انتقال نسبت به چه چیزی صورت گرفته و مشتری مالک چه چیزی شده. اگر یه چیزی معین باشه، این کتاب، خب وقتی کتاب معینه مشتری مالک این کتاب به خصوصه. اما در کلی چی؟ کلی که فرد معین نشده. حالا اختیار تعیینش به دست بایعه. چرا؟ چون مشتری از اول مالک طبیعت شده، طبیعتی که هنوز تشخص پیدا نکرده. یه 10 کیلو، اما کدام 10 کیلو؟ دیگه اون کدامش، اون تعینش، تشخصش دیگه هنوز به ملکیت بایه فروشنده در نیامده. لذا اون چرا که مشتری نسبت به بایه حق داره فقط اون طبیعته، اما خصوصیت زائد بر طبیعت این دیگه جزء طلب و مطالبه مشتری از مالک نیست. اگر بیاد طلب بکنه علاوه بر طبیعت یه خصوصیتی را، این در حقیقت داره یک امر زائدی رو طلب میکنه، بیش از حقش داره طلب میکنه. طلب مشتری 10 کیلو گندمه کلی، اما این 10 کیلو گندم یا اون 10 کیلو گندم این چیزی نیست که حق مشتری باشه. لذا این چون مملوک مشتری نیست، این تشخص تعیینش به عهده بایه خواهد بود. بعد شاهد و نظیر هم میارم که این مسئله در هر جایی که از حضور شما یعنی تعمیمش میدن، میگن این مسئله در هر ملک کلی متصوره. حالا چه این کلی در ذمه باشه چه کلی در معین، در کلی در ذمه اون شخص مالک طبیعت و الا فرد و تشخص خاص اون طبیعت، این دیگه هیچ کار به عهده مشتری نیست و از اختیار مشتری خارج. این نظر مرحوم شیخ. اما می فرماید الا این که مرحوم محقق قمی آمده این اختیار در تعیین را به عهده مشتری گذاشت. گفته این به اختیار مشتری، هر کدومو که مشتری خواست تعیین بکنه، هر 10 کیلویی را که مشتری خواست. عرض و حضور شما معلوم باشه میفرمان ما واقعا نمیفهمیم چه به چه وجه، چرا به چه دلیل اختیارش به دست مشتری باشه. مشتری مالک تشخص و تعین نیست، مالک خصوصیت نیست، مشتری فقط مالک چیه؟ طبیعت. ولا از ید من ذالک، لذا میفرماید که این حرف میرزای قمی به نظر نمیاد درست باشه. چنانچه نظیر میارن، میگن اگر کسی یه طبیعتی رو از کسی دیگه بخواد، بگن اکرم العلماء. اینجا طبیعت اکرام خواسته شده، اصل اکرام خواسته شده، اما افراد اکرام، این که اکرام به چه نحوی باشه، این دیگه تو اکرم العلماء نیست. تعیینش عرض و حضور شما به عهده خود اون شخصه که هر جوری که این طبیعت رو محقق بکنه این مشمول این عنوان شده. احدها کون التخییر فی تعیین الکلی، فی تعیینه یعنی فی تعیین الکلی به ید البایه، لأن المفروض ان المشتری لم یملک الا طبیعت المعرض ان التشخص الخاص. چون فرض اینه که مشتری فقط و فقط مالک طبیعت کلی 10 کیلو گندم که این آری از تشخص خاصه، یعنی هنوز تعین و خارجیت پیدا نکرده. وقتی مالک طبیعت فقط بود، فلا یستحق این مشتری علل بایه خصوصیت، یعنی مشتری بر علیه بایه این حق رو ندارد که خصوصیت طلب بکنه، بگه من این فرد رو میخوام. او فقط حق مطالبه طبیعت رو داره، حق مطالبه فرد را نداره. فاذا طالب به خصوصیت زائده، طالب این مشتری، اگر طالب این مشتری به خصوصیت زائدت علی طبیعه، فقط طالب ما لیس حقا له. اگر بیاد طالب یک فرد و به اصلا یک چیز معین و خاص بشه، این مطالبه کرده چیزی را که حق او لیس حقا له، یعنی للمشتری. و هذا جار فی کل من ملک کلیا، حالا فزن او فی الخارج. اصلا این در هر نوع کلی، چه کلی در ذمه، چه در کلی در معین و کلی در خارج، در همه جا جاری که خریدار فقط مالک طبیعت، مالک فردیت. فلیس مالک اقتراح الخصوصی، اقتراح الخصوصیه علا من علیه الکلی، لذا مالک عرض به حضور شما این ازش نمی شود مطالبه چی کرد؟ لمالکه، یعنی لمالک کلی، مطالبه خصوصیت علا من علیه الکلی. لیس له علا، یعنی لیس للمشتری علا البایه، من علیه الکلی یعنی همون بایه، کسی که بر علیه اوز کلی، یعنی وظیفه‌ش اینه کلی را به خریدار تحویل، اون مبیع را به خریدار تحویل بده. و لذا کان اختیار و تعیین به ید الوارث. میگن شاهدم داریم که اگر اذا اوصل میت لرجل، اگر یه میتی به یه مردی وصیت کند، به واحد من متعدد یملکه المیت، به یکی از چیزهایی که میت مالک اون چیزهاست، میگه یکی از خونه های منو، آن نه یکی، میگه خانه ای از خانه های من رو بدید به این شخص، کتابی از کتاب های من رو بدید. خب اینجا وقتی میگه خانه ای از خانه های من رو بدید، کلیه خانه رو گفته، اما تعیینش به دست کیا؟ به دست وارثه. نه به دست اون کسی که این برای او وصیت شده. لرجل به واحد من متعدد یملک المیت که عبد من عبیده و نحو ذلک. بگه یکی از بنده های من رو بدید، این تعیینش به دست وارثه نه به دست کسی که این برای او وصیت شده. پس تعیین فرد به عهده بایه الا انه قد جزم المحقق القمی فی غیر موضع من اجوبت مسائله از حضور شما همون جامع الشتاب و ان الاختیار فی التعیین به ید المشتری. ایشون برخلاف عرض به حضور شما ما که این حرف رو زدیم، گفته اختیار تعیینش به دست مشتری، اما ولم یعلم له وجه مسهل، اما هیچ وجه مسهلی برای این سخن میرزای قمی و محقق قمی وجود نداره. واقعا به چه دلیل این اختیار رو به دست مشتری بدیم؟ فیا لیته قاس ذلک، پس ای کاش قاس مقایسه کرده بود ذلک این بیع کلیه در معین را، این آقای محقق قمی ای کاش مقایسه میکرد علا طلب طبیعت، اینو مقایسه میکرد بر طلب طبیعت. طلب طبیعت مثل کجا عرض کردن؟ مثل اکرم العلماء که اونجا طلب شده طبیعت اکرام، حالا فردش مهم نیست. حیث ان الطالبه لما ملكت طبیعت علی المأمور و استحقها من لم یجوز له به حکم العقل مطالبت خصوصیت دون اخرى. می‌فرماید اگر این شخص، این کسی که طلب می‌کند، لما ملكت طبیعت علی المأمور، اگر علوم شما مالک طبیعت و استحق حامل و مستحق از اون هم هست، لم یجز دهو به حکم العقل مطالبت و خصوصیت دون اخرى، این به حکم عقل نمیتونه مطالبه یه خصوصیتی غیر از یه خوب بگه من اینجوریشو میخوام اونجوریشو نمیخوام. و کذالک مسئلت تملیک کما لا یخفا، به عینه این مسئله در مسئله تملیک یعنی مسئله محل بحث ما هم هر حضور شما هست. این رو مبنای عرض به حضور شما چی بود؟ رو مبنای این که بگیم حمله بر کلیه ها در معین میشه. اما علل اشاعه، اگر ما گفتیم این حمله بر اشاعه بشه، یعنی چی؟ یعنی ساون من صبره یا به یه کلی رو ما حمله بر اشاعه کردیم. حمله بر اشاعه کردیم یعنی چی؟ یعنی در تمام اجزای این مبی مالک و مشتری با هم شریکن. خب اینجا چی؟ آیا رو مبنای اشاعه کسی میتونه بره تعیین بکنه؟ کسی میاد میگه بعث ساعن من صبره، کسی هم میخره؟ خب ما هم نظرمون این باشد که در ساعن از صبره حمله بر اشاعه میشه. اینجا تعیینش با چیه؟ میفرماید فلح دیار علی اهده، هیچ کدام مختار نیست. پس چه باید بکنن؟ با توافق، باید با توافق جدا لحصول شرکت، برای اینکه شراکت به وجود آمده فیحتاج القسمه الی ترازی، اما تقسیم کردنش محتاج به توافق و ترازی. پس این حکم اولی بود که اینجا مؤثر و منها حکم دوم. حکم دوم به طور اختصاصی در مورد بیع کلی در معین، اینم قبلا داشتیم. حکم اختصاصی اینه که اگر یک قسمتی از این کل از بین بره، مثلا اون مثال نی که مثلا در روایت داشتیم که انبارش آتش گرفت و دو تومش 20,000 مثلا بستش سوخت، خب اینجا اگر تقریبا بعضی از این کل از بین بره و بعضی باقی بماند، این بعض باقی مانده فقط مال پشته، این دیگه مال بایه نیست. چرا؟ چرا مال مشتری؟ این علتش چیه؟ خوب دقت کنید. چرا اگر بگیم حمل بر کلیه در معین بشه این حکم رو داره؟ میگوید ببینید، برای این که هر فردی از افراد این طبیعت، هر بسته 10,000 تایی از این مثلا طبیعت نی، درست قابلیت تعلق ملکیت به خصوص داره، 10,000 تای اولی قابلیت داره، 10,000 تای دوم این قابلیت داره، 10,000 تای سوم هم این قابلیت رو داره، لکن اون چه که سبب مالک شدن قطعی می شود نسبت به هر فرد چیه؟ دو چیز. یک، این که این فرد را مالک معین بکنه. ثانیاً تحویلش بده. خوب دقت کنید، تا قبل از این که من چیزی رو تحویل نگرفتم گفتم بعت ساعا من صبرته، مشتری ساعا من صبره را خرید، بقیه از بین رفت، یک ساعت باقی مان ها. تا قبل از این که از بین بره مشتری مالک چیه؟ طبیعت. اما مالک فرد طبیعت مملوکه، اما هنوز مالک فرد نشد. ولی هر فردی از افراد طبیعت، هر ساعی از این صبر که حساب بشه، هر کیلوی از این 1,000 کیلو یا هر عرض و حضور شما چیزی شبیه این، این قابلیت داره که مملوک قرار بگیره، اما به دو شرط. هر فردی از افراد به اصطلاح مملوک میشه، اولا مالک او رو تعیین بکنه بگه این فرد، بعدش هم دو دستی تحویل مشتری بده، اقباض بکنه. لذا عرض به حضور شما، اگر یه مجموعی آتش گرفت از بین رفت، در حقیقت اون باقی مانده قابلیت این که ملک مشتری بشن دیگه ندارن، چون از بین رفتن. تنها چیزی که قابلیت داره چیه؟ همینی که باقی مانده. خب این رو که تحویل داد و اقبال کرد میشه ماله. اینا فرمودی؟ اما در مورد مشا این چنین نیست. در مورد مشا فعلا این گندم به صورت مشا مال ایناست. در هر جزی از اجزای این مال این ملکیت ثابته به نسبت، بدون اینکه ما بخوام تعیینش بکنیم، بدون اینکه بخوام اقبازش بکنیم. دقیق فرمودید؟ لذا می فرماید که اگر تلف بشه این می شود مال تلف از مال بایه و اونچه که باقی مونده به مشتری داده میشه. و منها انه لو تلف بعض الجمله، بعضی از این مثل بسته 10,000 تایی نی و بقیه مصداق طبیعت، مصداق طبیعت باقی بماند، انحصر حق المشتری فی. اگر اینجوری بشه مصداق طبیعت یه مصداقی از طبیعت باقی بمونه، حق مشتری منحصر در اون میشه. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعت، چون فردی از هر فردی از افراد طبیعت، و این کان قابلا به تعلق ملکهی بهی به خصوصه، اگر چه قابلیت تعلق ملک او را به اصطلاع این فرد بهی، یعنی به این فرد من افراد طبیعت به خصوص داره، اما این به تنهایی کافی نیست، الا انه يتوقف على تعيين المالك و اقبازه. اولا مالک اون فرد رو باید معین بکنه، ثانیا اقبازش بکنه. فكل ما تلف قبل اقبازه، پس هر چرا که قبل از اقباض مشتری تلف بشه خرج عن قابلیت ملکیت این مشتری فعلا. یعنی در حقیقت این از قابلیت ملکیت خارج شده، تو موجودش منتفی شده دیگه. فینحصر فی الموجود، پس اون چرا که باقی مانده این فقط قابلیت ملکیت مشتری رو داره. خب اگه این قابلیت داشت پس این فقط این رو باید در نظر گرفت. و هازا بله و هازا بخلاف المشافع ان ملک المشتری فعلا ثابت فی کل جزء من المال، این بخلاف مشاع که در مشاع ملکیت مشتری در هر جزئی از اجزای همه اموال ثابته من دون حاجت الى اختیار و اقباض، بدون اینکه احتیاج به اختیار و اقباض داشته باشه. فکل ما یتلف من المال فقد تلف من المشتری جزءا بنسبته حصته، پس هر چه که تلف بشه از مال در حقیقت طبق این مبنای اشاعه از مشتری تلف شده، اونم به نسبت حصه خود مشتری. و منها حکم بعدی بمونه برای فردا شده.